أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. خدمت رفقا راجع به فرمایشات امام صادق علیه السلام در مورد کظم غیظ و عدم پاسخگویی به مطالب خلاف و مهملات مطالبی عرض شد و گفته شد که مسائلی که امام علیه السلام در این فقرات که مربوط میشه به حلم و بردباری در روابط انسان با سایر اشخاص اینها بر اساس انانیت و بر اساس اظهار نفس و اظهار خودیت و ابراز شخصیت، و وقتی که مطلب به این کیفیت باشه دیگر دلیلی ندارد که انسان پاسخ بده، چون پاسخ برای رفع ابهام. وقتی خود شخص و مخاطب در مقام رفع ابهام نیست، بلکه در مقام اثبات به ای نحو کان است، به هر کیفیتی اثبات بشه. و وقتی که همه مطالب و راه‌ها به رویش بسته شد، در نهایت آخر میگه دروغ میگی. خب تموم شد. این نهایت و نتیجه این سوال و پاسخ و مطالبی است که گفته میشه. یعنی وقتی که شما پاسخ میدید نه این مطلب به این کیفیت نیست، اون میاد یه جواب میده، دوباره شما آخر سر وقتی هیچ راهی نداشت میگه داری دروغ میگی، تمام شد. خب چرا از اول انسان بیاد صحبت کنه؟ چرا از اول انسان بیاد بحث کنه؟ برای چی؟ بلکن امام علیه السلام دارن به انسان این نکته را می آموزن که همیشه صحبت و پاسخ فقط در مرحله رفع ابهام و رفع سوال باید قرار بگیره، فقط در اینجا. از این مطلب بخواد بگذره دیگه وقتتو تلف نکن، عمرت رو باختی. داری به کی جواب میدی؟ به یه آدمی که مثلا انسان نیست. انسان نیست. انسان بالاخره یه خصوصیاتی داره، یه مزایایی داره، یه صفاتی داره. یه فردیست که دو پا راه میرود و افعال و تصرفاتش شبه انسان. حضرت میفرمان که اگر بهت اینو گفت تو بگو اصلا جوابتو نمیدم. اگر به تو دشنام داد و اگر حق با من، خدا از تقصیرات تو بگذره، اگر حق با تو، خدا از تقصیرات ما بگذره. انسان بیاد خودش را معطل کنه معطل این حرف و نقل و اعصاب خودشو خراب کنه، خونشو کثیف کنه، آیا ارزشش رو داره؟ یعنی واقعا ارزش این که انسان که باید فکرش راحت باشه، آزاد باشه، نفسش آرام باشه، نفس را با آرامش و اطمینان به سوی خدا ببره، چون خدا و عالم ربوبی عالم آرامش است، عالم صفا و سکوت است. روایتی است از رسول خدا که مرحوم آقا رضوان الله علیه اینو زیاد برای رفقا میخوندن در صحبت هاشون، که میفرمودن رسول خدا که ملائکه، عالم ملائکه عالم آرامش و طمأنینه و سکونه، همیشه ملائکه در حال سکونه، داد و بیداد اونجاها نیست، دعوا نیست، شر و شور نیست، بزن و بکوب نیست، این تو سر اون بزنه، اون تو سر این بزنه نیست، همه در آرامشن، همه در سکونن. و این یک مطلب عجیبی است، یعنی انسان این مسئله را کم کم میتونه در خودش احساس کنه و در تنهایی خودش بشینه با خودش این مطلب را ارزیابی کنه که تا چه حد به این مسئله نزدیکه، آیا در دلش تلاطمه، اینجا ببینم چه خبره، اونجا چه خبره، ای کی گفته، او چی گفته، ای تو روزنامه چی نوشته، او تو رادیو چی گفته، او تو تلویزیون فلان داده، او جواب اونو داده، او چی جواب هم که دارین میبینید دنیا چه خبر. یا اینکه نه بشینه همینطوری به بیچارگی خودش فکر کنه، به بدبختی خودش فکر کنه، به درماندگی خودش فکر کنه، ببینه نفسش چه میکنه، به کدام طرف تمایل داره، هی میخواد بره رادیو رو باز کنه، پیچش رو واکنه ببینه چیه، هی انگولک میشه یا نه، هی خودش رو کنار میکشه. ها، آزمایش کنیم خودمونو، ارزیابی کنیم ببینیم در چه حال و هوایه. اگه دیدیم هی انگولک میشیم، اون کلیدو بزنیم ببینیم یارو چی میگه، اون کلیدو بزنیم ببینیم اون یارو دیگه نمیدونم کی جواب میده، بدونیم که از عالم ملائکه فاصله گرفتیم افتادیم توی عالم دیگه که حالا عرض میکنم. چون ملائکه آرامن، اگر هم یه خبری به گوششون برسه با آرامی ملائکه یه سری تکون میدن، بله 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 بله, بله. همینطور است. یه دفعه بر نمی آشوبن، یه دفعه از کوره در نمیرن، یه مرتبه نمی بر نمی، یه دفعه موبایل رو نمیگیرن، به این اسمس بزن، به اون اسمس بزن، البته حالا که میگن پیامک، اما اسمس به این نمیدونم چی بکن، اینو به اون بگو، اونو بگو، به همه رد کن که چی فلان حرف زده شد. وقتی یه چیزی هم میشنون یا میبینن تو موبایلشو، هم تو یه نگاه میکنن و میخندن، تپ میزنن، پاکش میکن، دیگه هم بهش فکر نمی کنن. اگه این طور بودیم معلومیشه به عالم ملائکه نزدیک شدیم، اگر اون طور بودیم به الان حق بشو میذارم کف دستش، به من داره این حرفو داره به من میزنه، راجب اینو گفته، به من داره تیکه میندازه، معلومه این از چیزاش پیداست، از طرز صحبتش، از طرز پیام حب کنه، الان حسابی ازش برسم دیگه نتونه فردا سر بلند کنه. خیال، اگر دیدی این حالو داری، برو به حال خودت یه فکری بکن، خیلی کارت خرابه، خیلی خرابه. چرا؟ ملائک اهل این حرفا نیستن. همیشه در آر مرحوم آقا میفهم همیشه در آرامش، حرکتشون هم حرکت بی صداست، نه با سر و صدا و گرد و غبار و طوفان را بندازن همه چی. حرکتی که میکنن در بی صدایی حرکت میکنن، در آرامش حرکت میکنن. اوامر الهی به صورت الهامات بر قلب اونها میاد و اونها مشغول و المدبرات امرا، تدبیر امور، در نهایت آرامش. چرا؟ چون در عالم ربوبی که جنگ و دعوا نیست، اون افاضه فیض از ناحیه پروردگار و اجرایش در عالم شهوده. ها دیگه بخوان سر کی داد بزنن؟ دیگه بخوان سر کی داد بزنن؟ دیگه بخوان با کی دعوا کنن؟ امر الهی را میگیرن و در این عالم انجام میدن، در اینجا میرن، تمام شد. بیان به سر اون بزنن، از این وردارن، نمیدونم چیز بکنن، شلوغ کنن. نفسشون مثل ماها براشوبد و شب که میخواد به خواب شروع کنه نقشه کشیدن که فردا که صبح از خواب پا میشم چی کار کنم، چه نقشه‌ای بیندیشم، چه کارهایی رو تو برنامه کارم قرار بدم، اینو تهیه کنم، فلانی رو ببینم، ببینم تو او صحبت بزنم شکستش بدم آبروش رو ببرم. ها او یکی هم که داره میخوابه با اونا افراد بریم اینو جمع کنیم، اونو جمع کنیم، روزنامه ها رو نمیدونم، کتاب ها رو ببینیم، سخنرانی ها رو یکی یکی، اگرم بدبخت چیزی نگفته بکشیم بیرون. نصفیشو از این ور بزنیم، نصفی هم خودمون اضافه کنیم و همم بر اساس تکلیف شرعی. حالا بیا اینو درستش کن. آمدن سر امام حسین رو بریدن بر اساس تکلیف شرعی. بره مگه نبود؟ مگه ما آقا فتوا نداد؟ تکلیف شرعی است که باید بیاید و اینی که آمده در مقابل خلیفه برحق، ما عجب عجب حقی، یزید سگباره میمون باز، عرق باز، فاحشه باز، از این بازا هرچه بگید، که و این در مقابل یک همچنین خلیفه ای آمده و قیام کرده. تکلیف شرعیه. بله عمامه هم داشتن ها، با همین عمامه میگفتن تکلیف شرعیه. و اینا هم بلند شدن آمدن دیگه. اون آقا که فتوا میده، اون آقا هم که نشسته طلا و نقره میده تو حکومت، بعدم از اون طرف تهدید، هیچ، مطلب تمام دیگه. زر و زور و تزویر میاد و با تکلیف شرعی میاد در مقابل پسر پیغمبر میسته. اما زدن گلوی حضرت علی اصغر هم تکلیف شرعی بود. حالا گیرم میبینین تکلیف شرعی، این یک وسیله و دستاویزی است که همه میتونه از این استفاده بزنن. در زمان مشروطه خیلی عالی بود، خیلی. اون موقع تکلیف شرعی رو اون موقع میبایست بیایم ببینیم چه خبره. این بلند میشد تکلیف شرعی، اونم از اون طرف بلند میشد تکلیف شرعی، هر دوتا تکلیف شرعی. تکلیف شرعی بیچاره، میخوام کنم هیچ چیزی مظلوم تر از این در دنیا این جمله نیست. این جمله هر دو دارن میگن تکلیف شرعی، هم این داره میگه هم اون. یه ملت بدبخت میرن دنبال این تکلیف شرعی، یه مش ملت بدبخت هم میرن دنبال این تکلیف شرعی. هیچ با خودش فکر نمیکنه این تکلیف شرعی از کجا آمد، از کجا آمده این تکلیف شرعی. اگه تو داری میگی تکلیف شرعی، پس او چی داره میگه؟ اگر تو برای اثبات تکلیف شرعی دلیل داری، او که دلیلش بیشتره. اگر تو با این چهره و نقاب داری تکلیف شرعی و ابراز میکنی، اون که بهتر از تو داره این کارها رو انجام میده، اون هم داره همین کار رو میکنه. با تکلیف شرعی اومدن، با تکلیف شرعی آمدن به جنگ امیرالمؤمنین، با تکلیف شرعی آمدن در خانه علی رو آتش زدن، دختر پیغمبر رو تیکه تیکه کردن. مگه تکلیف شرعی نبود؟ خلیفه در اینجا دیگه تثبیت شده، همه آمدن و به این مسئله اقرار کردن، اعتراف کردن، بیعت کردن. شما اینجا چی کاره این؟ برای چی شما نمیایید؟ برای چی شما باعث با نیامدنتون دارید شبهه ایجاد میکنید؟ اصلا شما کی هستی؟ چند نفر نشستین تو خونه؟ و در مقابل این سیل جمعیتی که از مسلمان ها، از مجاهدین در جنگ ها و از ملازمان با رسول خدا آمدن این مسئله را به وجود آوردن، اصلا شما چند نفر، چه عددی هستید که دارید در مقابل یک همچنین فضایی، در مقابل همچنین؟ این مسائل برای من جای شبهه داشت، من نمیتوانستم خوب هضم کنم. خودم میگفتم سالها در زمان مرحوم آقا، خودم مطالبی از این قبیل میگفتیم، توضیح هم میدادیم، شرح هم میدادیم، خوبم صحبت، اما در نفسم اون طوری که باید و شاید جا نمیافتاد. توجه میکنی که آخه مثلا فرض بکنید حالا یک کسی آمده گیرم بر این که حالا شما رو خیلی حالا شما خلیفه شدید، بسیار آمدن دنبال شما و شما رو آوردن جای پیغمبر و تو همون محراب هم گذاشتن، گفتن شما اینجا به جای پیغمبر نماز بخون، بسیار خب، به بقیه چی کار دارید؟ حالا که شما رو قبول نداره برای چی؟ نیومده که شمشیر دست بگیره بیاد به جنگتون، رفته تو خورنج نشسته میگه من این را قبول نداره. آیا سزای قبول نداشتن آتش زدن خانه است؟ اینه میگه تکلیف شرعی. یعنی واقعا اگر ما این شرع رو دقت کنید، اگر ما این شرع رو به همین یهودی که داریم تبلیغ میکنیم که بیاد شما این شرع را بپذیرید، این شرع رو به اونا عرضه کنیم که شرع ما اینه، یعنی هر کسی که قبول نکنه بیعت و خلافت رو، میایم شرع به ما میگه خونش آتیش بزن، زنش هم بکش، بچهش هم بکش و تنابم بنداز، گردنش بکشش تا مسجد، شمشیرم بگیر بالا سرش، یا بیعت میکنی یا میزنم میکش. او کردن دیگه، اینا همه، اینا را خودم که نمیگه، همه اتفاق افتاد. واقعا اون یهودی میاد مسلمون بشه؟ جدا نه. یعنی اینا یا چه فکری میکردن و ما چه فکری میکنیم؟ ما چه فکری میکنیم اگر این شرع رو به این نصرانی که آجون، این نصرانی میگه او شرع شما چیه؟ ما دینمون اینه، مبانیمون اینه، قوانینمون اینه، احکاممون اینه، از عیسامون اینه، این مطالب رو گفته پلانی هر پا. میگیم نه، بیاید به شرع ما. خوشحال، شرع ما چیه؟ شرع ما این است که بلند شید برید سراغ مالک ابن نویره، اونی که زکات نداده و قبول نداره، بلند شید برید به طور مکارانه و حیلگرانه و تزویر بیاید او رو به نماز نگه دارید، امام جماعتش بکنید، وقتی که میخواد بره سجده بلند شید، جناب آقای خالد بن ولید با شمشیر تو سجده گردنش رو بزنید و بعدم شب با زنش میری زنا میکنی و بعدم وقتی که میای مدینه همین، بله بزرگان قوم دیگه، بزرگان قوم میفرمایند تکلیف شرعیه، نباید دست به این زد، ابدا نگرش دارید. لا اغمد سیفا سلح الله علی عدو المسلمین. به عجب، شمشیری که خدا از نیام کشیده بر گرده مسلم دشمن. منان من این شمشیر رو در غلاف نمی کنم. وقتی که اون دیگری میاد میگه که این باید حد اقلش این که باید دیگه اعدام شه دیگه، اون دیگه حالا کاری به کشتن چیزش نداریم که حالا بگیم خیلی خوب شما که میگید که اینها زکات ندادن و اینها مرتد دادن و اینا رده همین هستی و هر کی هم که مرتد بشه خب جوش میده، خب اینا حالا میذاریم کنار راجب این قضیه بحث نمی کنه. اون کار دیگه چی؟ اون دیگه چی؟ میگه نخه کجا من بیام؟ تکلیف شرعی باید نگرش دارم، قدمش رو چش دو تا گوسفند هم جلوش قربونی میکنی چی بکشیمش؟ این هر تکلیفش. حالا اگر شما آمدید این دین را به نصارا عرضه کردید، آقا این دین ما اینه، کسی که زکات نمیده میریم به جنگش، میگیم مرتد شدیم، میزنیم میکشیم و با زنت هم زنا میکنی، حالا اون میاد مسلمون بشه؟ اگر مسلمون هم بود از این اسلام برمیگرده دوباره نصرانی میشه. اگه این اسلام، مگر اینکه پیغمبر رو دیده باشه، مگر اینکه خود پیغمبر رو دیده باشه، دیگه کاری به اینا نداشته باشه، مگر اینکه خود امیرالمؤمنین رو دیده باشه. و اتفاقا می افتاد، می اومدن پیش یهود، می اومد فلان، می اومد تو مدینه، کیه فلانه، سوال دارم، سوال میکرد جواب نمیدادن، میگه بگیرید بزنیدش، داره کفر میگه، ای بابا داره سوال میکنه کفرش چیه، چرا میگید بزنیدش بیرونش کنید فلان کنید، آو خداحافظ شما. آمن سوه امیرالمومنین، یا علی بیا آو فاتحه اسلام خونده شد. چی شد؟ اومده دوتا سوال کرده کسی نتونسته جواب بده و بدبخت گرفتن دوتا کتک هم زدنش. حضرت بلند میشن میان و هیچ سوالاشو جواب میدن، چه میکنن؟ سلام بهش میکنن، میشینن، مطلبی داری به اون سوال تو، وقتی که جواب میده شهادت میده و در همونجا هم مسلمون میشه. چرا؟ چون خود امیرالمؤمنین رو دید، نه من و امثال منو، خود امیرالمؤمنین رو میبینه میگه چی؟ میگه این حقه، حق اینه. و مسلمان میشه. چرا؟ چون آمده برای تحقیق، نیومده خودشو نشون بده، آمده ببینه چه خبره، آمده ببینه حق کجاست، آمده راهشو پیدا کنه، آمده راهشو پیدا کنه، آمده ببینه کیه. مرحوم آقا میفرمودن ما وقتی رفتیم نجف، رفتیم فهممون رو زیاد کنیم، رفتیم ببینیم چه خبره، کی هستیم، چی هستیم و چه باید بکنیم، برای این رفتی. ولی میدیدیم بعضیا دارن میگن آه این قضیه رو بذار کنار، فهمتو بذار کنار. چی مگه میشه فهم بذاری کنار؟ واو، صلاح در این است که فهمتو بذاری کنار. اینا رو از خودم نمیگم، از خودم نمیگم، صلاح در اینه. او چه صلاحیه که از فهم من بالاتره؟ چه صلاحیه؟ صلاح بر این است که شما اینو نفهمی، صلاح بر این است که اینجا را صدا در نیاد، صلاح بر این است که اینجا را تحقیق نکنی، صلاح بر این است که این مطلب مخفی بماند. صلاح این صلاح چی چیه؟ این صلاح هم یکی از همون کلمات و چیزهای خیلی مظلوم و بیچاره است که خلاصه خیلی نسبت بهش اجحاف شده. یکی اون تکلیف شرعیه، یکی صلاح، یکی چند تا چیز هست که این بیچاره ها مظلوم واقع شدن، خیلی هم مظلوم واقع شدن. صلاح بر اینه، شما چه صلاحی بالاتر از معرفت برای انسان سراغ دارید؟ چه صلاحی بالاتر از فهم برای انسان سراغ دارید؟ چه صلاحی؟ میگن نه، صلاح بر اینه و نباید حرف زد. صلاح بر این، ترجمه فرمودید، بزرگان آمدن فهم خودشان را معیار قرار بدن برای صلاح خودشون، نه صلاح را بیان بر فهم خود تحمیل کنند، و رفتند و به مقصدم رسیدند، رفتند و به مقصد از این راه رسیدند، از همین راه. چون نسبت به عمر خودشون زنین بودن، نگران بودن نسبت به عمرشون، نمیخواستن عمرشون رو هدر بدن، نمیخواستن همین هی امروز رو به فردا بگذرونن، نمیخواستن به هر حال، به هر کیفیت و به هر نحوی این هفته را به اون هفته، این ماه را به، نه، رو ثانیه ثانیهش فکر میکردن، رو ساعت به ساعتش فکر میکردن، روی حوادثی که پیدا میشد تأمل میکردن، این حادثه معلول چه علتیه، چرا باید این طور بشه، چرا باید این حرف زده بشه، چرا باید این تصمیم گرفته بشه. امروز دنیا به سمت فهم داره حرکت میکنه و مشخصه، داره هی براش سوال ایجاد میشه، چرا باید این طور باشه، چرا باید این طور، دیگه توجیهات اون طور که باید و شاید، البته ما نمیتونیم بگیم دیگه، هنوز راه فاصله زیاده، ولی به اون سمت داره این مسئله حرکت میکنه و این همون فطرته، داره دوباره به فطرت خودش داره بر میگرده. و دوباره داره به اون چرا که خدا به او عنایت کرده برای سعادت و صلاحش داره به او روی میاره، فارق از هر دین و ملتی که به اون ملتزمه و متأهله. خیلی جالبه، خیلی این مسئله مسئله است که دورنمای خیلی چیزها رو برای انسان روشن میکنه. دین رسول خدا و دین اولیاء خدا دین فهم و دین معرفت است، دینی است که میاد و به ما میگه فهمت را بیار و بر هر چیز دیگری ترجیح بده، بر مصالحت بیا ترجیح بده، بر منافعت بیا ترجیح بده، بر ارتباطاتت بیا ترجیح بده، چون تمام اینها همه در این دنیا موقتی است، اون چه که هست و واقعیت خودت هستی، ارتباطات یه روز تمام میشه، روابطت یه روز به انتها میرسد، منافعت یک روز به آخر میرسه، اون شخصی که تا به حال رفیق تو بوده فردا سر یک مسئله پوچ و واهی تو را ترک میکند و میذارد و میره و سالهای سال انگار اصلا رفاقتی نبوده. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه این شعر رو زیاد میخوندن، مرحوم آقا میفرمودن فصل گلم تمام به آه و فغان گذشت. فصل گل، فصل گلی که باید انسان شاد باشه، بگه بخنده، چه کنه چه کنه، مال ما همش به آه و فغان بوده. چون بگذرد خزان که بهارم، چنان گذشت که بهارش بود اون بود، حالا خزانش. بدنامی حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم، شزارن از کلیم شیرازی است، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف دادن دل شد به این و آن، روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت. چیزی که داریم تو دنیا میبینیم الان همینه. یه روز هی داریم میریم سراغ این سراغ اون، این طرف اون طرف دنبالشو میگیریم، فردا ول میکنه میره خدافظ. چی شد بابا؟ این کار یه خدافظی میکردی بعد میرفتی؟ خدافظی هم از آدم، از آدم خدافظی هم نمی کنه. خیلی بار سنگینی بودیم ما. یه خدافظی کن بابیم، انشالله که خدا به همراهه. بعدم یه چیزی دیگه، حالا آدم میره بره، ارتباط با انسان جز اصول دین نیست، ولی من همیشه گفتم بیراهه نریم، این مهمه. یه روزی میاد و یه روزی میره، نه اینکه بیایم بیراهه بریم. خدا در روز قیامت از انسان نمیپرسه چرا با فلانی رفاقت نکردی، ولی اینو میپرسه این قدمی که ورداشتی این قدم قدم درستی بوده یا نه، اینو ازت میپرسن، اینو نمیتونی فرار کنی. بله، آه اصلا نمیخوام من با این رفاقت کنم، نمیخوای نه خب استاخ مسئله نیست، چیز مهمی نیست. حالا ممکنه بعضیا مهم بدانن، حالا اونایی که حالا هرچی، ولی مطلب این است که حالا که انسان میره در راه خودش ای چه میشه. پس وقتی که این طور هست، یک روز صرف دادن دل میشه به این و آن، و انسان میاد سرمایه گذاری میکنه، دلش را میگذاره، فکرش را میگذاره، زندگیش را میذاره، تفریحش را میذاره، صحبتش را میذاره، نشست و برخاستش را میذاره، مجالس و سجده میذاره. یه روزم میاد چی؟ تمام شد. دیگه خبر این نیست. خیلی خب، حالا بریم به سراغ یکی دیگه ببینیم این آیا نصیبی از این ارتباط برای انسان حاصل میشه یا نه. نه این خیال نمی کنم این دیگه مثلا همینجوری بذاره بره، بالاخره یه خبری میکنه، میره فلان و میذاره، میگه نه این خوب و اینا. یه سال دو سال میگذره، سه سال فلان توی قزمی اینه، به یکی هم بابا گذاشت. عجب. خب سه سال که اونجا، چهار سال اونجا، پنج سال اونجا، سه سال هم اینجا، هشت سال که کی به خودت میای و این جریان رو تمومش میکنی؟ آخه نمیشه که آدم هی فرض بکنید که بیاد جلو و این ارتباط و بعدم قطع و خدافظ بگه همطور بیشه. پس باید چه کنه؟ باید ارتباطشو ارتباط خدایی قرار بده. اون دیگه چیه؟ هیچ وقت از بین نمیره. چرا؟ چون خدا همیشه هست. اگر ارتباط خدایی باشه، و یکی از اول نمیاد، چون این برنامه‌شو گذاشته. اگر شما اینجا رو میخوای، اینجا این شرایط داره، این مسائل هست، این خصوصیات، این قوانینه. اگر چیزای دیگه است، جای دیگه، مطالب دیگه، منویات دیگه، مطالب دیگه، جای دیگه. اما این مسئله اینه، اون چه که ما در روش مرحوم آقا رضوان الله علیه دیدیم، ارتباطات الهی بود، ارتباطات خدایی بود، هیچ چیزی دیگه در فکر اونها نبود، و با این ارتباطات خوش بودن، واقعا خوش بودن. و به ما هم توصیه می کردن که در این مسیر فکرمون رو قرار بدیم. یعنی اون کسی را که انسان برای رفاقت برمی گزیند فردی باشه که اون هم در به دنبال همین قانون و قاعده باشه و با همین قانون و قاعده سراغ انسان آمده، متقابلا او هم با همین نحو آمده و با همین کیفیت آمده. خب وقتی که این طور هست، پس بنابراین انسان دیگه خیالش راحته. چه اون فرد و افراد بمانند یا نمانند، اون دیگه فرقی نمی کنه، چون این رابطه شا بر اساس شخص نذاشته که حالا بهش بر بخوره و خلاف توقع بشه، رابطهش بر اساس الهیست. خب حالا یه وقتی یه شخص میاد و تا آخر ختم و تا آخر نفس و تا آخر قدم هم بر همون ارتباط الهی میماند، خب زی سعادت و چه خوب بچه. یه وقت نه، شخص میاد و در یه جا خلاصه حالا و هر کیفیتی این مسئله به نحو دیگری خواهد و خوش شد که شد. چیزی نشد، مسئله چی در دست نرفته، چون این تا الان منفعت کرده، ضرر نکرده. اگر بر اساس شخص قرار میداد ضرر میکرد، خیلی خلاف توقع میشد، یه دفعه به هم میریخ، اعصابش به هم میشد، آی فلان. این همه به خاطر چیه؟ به خاطر این است که یه دفعه خالی شده، چون احساس خلع میکنه که یه دفعه خالی شد، یه دفعه چی؟ به هم میریزه. ولی وقتی کسی ارتباطش با رفیقش ارتباط الهی باشه، اون یه روزی بذاره بره، خب بره، تا اینجا بردیم، از این بردم خدا بزرگه، تا اینجا که دشت کردی، تا اینجایی که منفعت بردی، تا اینجا که ما خلاصه گفتیم، خلاصه مطالب شنیدیم، پران کردیم، بودیم، نشستیم، برخواستیم و بر اون اساس حرکت کردیم، هیچ پشیمانم نیستیم و نادمم نیستیم و همه چیز سر جای خود، فردا شخص دیگر، پس فردا کسی دیگر، این بیاد، همه روی این جهت شکل میگیره. یه وقت بنده در همون زمانهای سابق که به یاد دارم و می دیدم که مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون در کتابشون هم نوشتن این مسائل، واقعا ایشون با بعضی از دوستانشون اینها اونقدر صمیمی بودن و اونقدر نزدیک بودن که احساس دوئیتی در میان نبود. ما اینو مشاهده می کردیم و از کیفیت رفتار و تصرفات ایشون خب به این مسائل خب کم و بیش در حد فکر خودمون با چیز می کردیم، ما اینها رو مورد ارزیابی قرار می دادیم و نتایجی می گرفتیم. واقعا کسی نمیتوانست باور کند که این انسجام و این تعلق و این همبستگی آیا امکان داره یه روزی گسسته بشه. یعنی به حسب ظاهر اصلا غیر ممکن می نمود، چون این نحو رفتار، این نحو مجالست، این نحو تقرب، این نحو خنده، این نحو صحبت و این نحو کشف اسرار و رموز، خب یعنی یه روزی این میشه که غیر از این باشه و این مطالب به صورت دیگری در بیاد. به حسب ظاهر اصلا غیر ممکن می نمود، غیر محتمل می نمود اینها. ولی با تمام این اوصاف و با تمام این احوال، وقتی ما مشاهده کردیم که که بعضی از دوستانشون، بعضی از همین افراد از آن مبدأ ولایت فاصله گرفتند و مترود شدند و اینی که عرض می کنم این غیر از آن چیزیست که در بسیاری از موارد ما مشاهده می کردیم که از جهت تنبیه و تنبه مطالبی برای تأدیب پیش می آمد و برای افراد چه از ناحیه خودشون و چه از ناحیه دیگران اساتیدشون و اون حسابش فرق می کرد و خب اون برای همه هست، اتفاق می افته و حالت و کیفیت برخورد انسان خب متفاوت هست، نه نسبت به افرادی که این واقعا طرد واقعی پیدا شده. ما مشاهده می کردیم که اندم یکون شیئن مذکورا، اصلا انگار نه انگار چیزی بوده، هیچ. یعنی ایشون حالا بشینن حسرت بخورن، ای داد بزنه رو دستشون، ای چرا این طور شد، ای چرا اون طور شد، ای نمیدانم حالا چه کنیم، حالا میشه یک کار. و ما در همان وقت احساس میکردیم سایر افراد روششون متفاوت است با روش ایشون، در همون موقع یک همچنین مطلبی بود. چرا؟ هیچ، ابدا و ابدا تزلزلی، لرزشی، تکانی در این کاسه آب به هیچ وجه همونطور که بوده همون هست. چرا؟ چون ارتباط الهی بوده. وقتی ارتباط الهی هست، تا وقتی که اون ربط و اتصال به ولایت هست، این ارتباط هست. وقتی که اون اتصال قطع شد، خب طبعا این ارتباط هم قطع خواهد شد دیگه. ندامت برای چی؟ ناراحتی برای چی؟ حسرت برای چی؟ یه روایتی از رسول خدایی که در ائمه علیه السلام، امیرالمؤمنین زاد، میفهمن وقتی که مؤمن یک نفر وارد در جمعش بشه خوشحال میشه. خب اینم وارد شد، هدایت پیدا کرد، خب این هم مسئله براش، واقعیت براش روشن شد، حقیقت براش روشن شد، خب انسان خوشحال میشه. چرا خوشحال نشه؟ پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند که اگر یک نفر به دست تو هدایت پیدا کنه، لن یهدی الله علی یدی کن از خیر لک مت، یک نفر به دست تو هدایت پیدا بکند، این برای تو و اون بهره‌ای که تو از هدایت این میبری بهتر است از این که خدا کل زمین را تقدیم تو کنه، چه زمین و شرق و غرب عالم، حکومت همه ی عالم به دست تو بیفته. چرا؟ چون اون دو روزه، ولی این همیشگیست، این فایده همیشگیست. تو یک نفر را در راه توحید آوردی، تو یک نفر را در راه تقرب به خدا آوردی، یک نفر رو از عالم بهیمیت و حیوانیت و نفس و انانیت دور کردی، خیر لکم مطر. این مسئله راجب مؤمنین هست و طایفه اهل ایمان که وقتی یک نفر وارد جرگه اونها میشه خوشحال میشن، مبتهج میشن. اما وقتی که این آقا رفت، بالاخره یه مدتی آمد و بالاخره چند سباهی و چون و بعد رفت، ناراحت نمیشن، ای داد بیداد رفت، چینا بشینیم گریه کنیم زاری کنیم، نمیدونم یه نفر از جمع ما کم شد، خب تا حالا 15 نفر بودیم، خب شدیم 14 نفر، حالا اگر بشیم 13 نفر، حالا همین هوا رو داشته باشیم کمتر نشیم. همینا هست دیگه، همش هست، اینا مال همه احزاب و فلانی، همین بازی هست. اما منافقین اینها کسانی هن که اگر یک نفر وارد اونها بشه خوشحال میشن و اگر یک همون خارج شد یا یک نفر دیگه خارج شد میزنن تو سرشون، ای وای یک نفر از ما کم شده. اینا منافقه هن. این الان از ما کم شده ای داد. بله یک ناراحتی به طور کلی هست که چرا یک نفر آمده و رای خلاره رفته، اینو ما نمیتونیم این کار کنیم، اما اینکه از ما کم شده، این منظور منه، از ما کم شده نداری. اون مؤمن خدا رو داره، اون خدا همون شخصی که مورد نظر هست در همون قضایایی که پیش آمده بود در همون وقت رفته بود خدمت آقای حداد، مرحوم آقا هم آوردن، اینایی که ایشون اینجا آوردن کلمه کلمش بعد روش فکر کرد. من یه روز به مرحوم آقا گفتم آقا این روح مجرد شما، من اسمشو گذاشتم آیین نامه سلوک، ایشون خندیدن حرفی نزدن اما خیلی خندیدن. واقعا آیین نامه یعنی این روح مجرد و بعد خط به خط انسان بیاد و روش فکر کنه این حرف رو برای چیشون اینجا زدن. قصه آمدن گفتن ایشون شخصی بود که بیاد قصه بگه، مثل فلان شخص به من میگفت این روح مجرد چی آقا نوشتن، یه مش خاطرات شخصیشونه. منم گفتم حیف از اون پدرم که اومد وقتش رو با همسال تو گذرون تاد. واقعا که من برای اون تأسف میخورم، چون یه مش قضایای شخصی بود، اینا قضای شخصی شو بیکار بود که باشه بیاد قضایای شخصی تعریف کنه، قضایای شخصی و ارتباط. این که ایشو یعنی واقعا وقتی که من میبینم یه مطلبی رو ایشون میخوان بگن، یه تعریفی میکنن، بعد یک نقدی میکنن، یعنی میخوان بگن حواست باشه تو هم همینی ها، مبادا خیال کنی الان در این جایی، مبادا خیال بکنی که حالا بیای حالا افتخار کنی بله ما این جایی ما بقیه رایشون نه آقا کی تو رو در اینجا قرار داده، کی تو رو اینجا آورده، کی الان تو رو ملتزم کرده به جایی که جاهای دیگه بری آمدی اینجا، کی، چرا از خودت میبینی، چرا به حساب خودت داری میگذاری. بترس از اون روزی که همون قضیه و مسئله‌ای که برای آنهای پیش آمد که خودشون رو همه کاری آقای حداد میدانستن بعد رفتن همون جایی که عرب نمیندازه، برای تو هم پیش میاد. از خود نبین، همه را منت الهی و منت خدا بر خودت بدان. خدا به سرت منت گذاشته که الان این مطالب را به تو فهمانده، این معرفت را به تو داده، این ادراک و این مسئله را برای تو روشن کرده. از خودت میبینی و مبادا رفقای مسئله خیلی دقیقه خیلی بد به این مسئله فکر کن، چون من احساس میکنم که در ارتباط در صحبت حالت طعنه نسبت به افرادی که در افکار دیگه در روش دیگه در مسائل دیگه حسن داشته باشیم، اون طعنش چیه؟ به نفس برمیگرده، اون دیگه به خدا بر نمیگرده. همینقدر شکر خدا رو بکن، خدا به سرت منت گذاشته تموم، بس تموم شد. بخوای بیای طعنه بزنی بله ما اینیم دیگه، ما بالاخره خداوند لطف کرده و اینجاییم دیگه، بگه اونا اونجا همونجا به سرت میاد همونجا. و این مطلب اینی که عرض میکنم، این مسئله برای همین افراد پیش آمده، برای همین ها. وقتی که ایشون این مطالب رو نقل میکنن میخوان بفرماین که هر چه به انسان میرسد از اوست. در دعای ابو حمزه سمادی مگر نمیخوانیم که خدایا هر خیری که من میرسه از مبدع خیر است، من صفرم و هی از اونجا به من افاضه میشه، این ارتباط قطع بشه، من همون صفر سابقم، بر اون صفر چیزی اضافه نشده، عددی بر اون صفر نیامده و اضافه نشده. این تا وقتی این ارتباط هست، این دیگه صفر نیست، این ارتباط قطع بشه برمیگرده در یک ثانیه همون صفره، در یک ثانیه همونه. پس ما همیشه صفریم، پس ما همیشه فقیریم، ما همیشه فقریم، فقر محضیم. این است که رسول خدا میفرماید الفقر و فخری، افتخار منه، فخر منه. فخر من این است که من صفرم، فخر من این است که من برای خودم حساب باز نکردم. این باز یعنی من وقتی که این لطف و این عنایت خدا به من کرده، حالا من دارم مباهات میکنم. عجب، من الان حالی دارم که خودم را صفر دارم میبینم. آمده بود اون شخص پیش مرحوم آقا، یکی آورده بودش از همین افرادی که نام هیئت و فلان چیز، آ پیر مرد بود، نشسته بود، گفت الحمدلله الحمدلله الان حالتی دارم که دیگر نمیتوان گناهی از من سر بزنه، این حالت را در خودم احساس میکنم. به دفعه حضرت آقا فرمودن همین حالت شما بزرگترین گناه است که دامنگیر شما شده است، همین حالتی که دارید این بزرگ. مگر گناه فقط شراب خوردنه؟ مگر گناه فقط دروغ گفتنه؟ مگر گناه فقط دیوار بالا رفته؟ اینا مگه گناهه؟ همین که داری احساس میکنی من گناه نمیکنم، من تو کی هستی؟ اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها، هرچه هست از ناحیه اوست. من دیگه گناه نمیکنم. همین است که وقتی مواجه میشوی با فردی که روی این نقطه دست میذارد، یک مرتبه برمیآشوبی. چرا؟ گیرت اینجاست. چون اینجا گیر داری، اینم دست رو همون نقطه نفست میذاره، اینم دست رو همون نقطه انانیتت میذاره، یک مرتبه با او برمیداری، نامه مینویسی، کتاب مینویسی، سخنرانی میکنی، هرچی اون دست گذاشته همونجا، جای خوب حساس. و حضرت میفرمایند که باید این نکته را متوجه بشی، این نکته. ماه شعبان و ماهی است بسیار دارای خصوصیات مختص به خود. در این ماه اون جنبه ابتهاج روحی و افاضات پروردگار به صورت انبساط نفس و بهجت کاملا مشهوده، که خود همین هم یک آثار و رموزی داره در این مسئله که بین ماه رجب و بین ماه رمضان چطور ماه شعبان فاصله است. و مطلب خیلی زیاده. من قصد داشتم که در این مجلس راجع به ماه شعبان صحبت کنم و همینطور ماه رمضان، منتها دیگه ظاهرن حالم اقتضا نمی کنه و مطالبی رو که خدمت رفقا در سالهای گذشته عرض کردیم حتما مد نظر دارن. احیاء شب نیمه شعبان بسیار مؤکد است و بزرگان اولیاء خدا این مطلب رو داشتن، احیا داشتن. بنده به خاطر دارم در همون زمانی که در خدمت مرحوم آقا اینها بودیم، شبهای نیمه شعبان و خودشون دعای کمیل هم میخوندن و احیا میگرفتن و مسائلی بود در همون شب نیمه. واقعا شب عجیبی است این و خیلی آثاری داره و عرض کردم دیگه من دیگر صحبت کشیده شد به جاهای دیگر اینو. و همینطور ماه مبارک رمضان هم خیلی باید مراقب بود. چرا؟ وقتی که خدای متعال اون نعمت بالاتر را میخواد قسمت انسان کنه، انسان به اون نعمتهای پایین تر اکتفا کنه. چرا انسان فکرش را به این طرف اون طرف بیاره؟ در روزه ماه رمضان فقط صرف امساک نیست از مفطرات. فکر انسان، خیال انسان، راه و روش بزرگان جور دیگری بود. من امشب میخواستم اصلا صحبت خودم را راجع به مسئله خیلی مهمی قرار بدم و به این که روش بزرگان نسبت مسائل و قضایای اجتماعی به چه شکلی بوده. و خیلی ما این مسائل را فراموش کردیم و به دنبال مطالب دیگری حرکت کردیم و اونها به این قضایا به نحو دیگری فکر می کردند و روش اونها به شکل دیگری بود. البته خب تا حدودی اشاراتی شد در همین چیزها، ولی این مطلب به طور ناقص و سربسته ماند تا انشالله اگر فرصتی پیدا بشود، نمیدانم تا ماه مبارک باز توفیق برای حضور خدمت رفقا را دارم یا نه، و الا خب برای بعد از ماه مبارک، یا ممکنه فرض کنی که در همین شبهای ماه مبارک به مناسبتی گفته بشه که بسیار مسئله مهمی است روش اولیا و روش بزرگان و طرز فکر اونها و نحوه مشی اونها در مسائل. علی کل حال به طور سربسته دارم میگم خدمت رو باز میکنم. به قول خواجه شیراز، گل عزیز است غنیمت شماریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. فرصتی خدا دست داده برای انسان که مردم به مسائل دیگه مشغولند، ما چرا مشغول باشیم؟ چرا ما مشغول باشیم؟ چرا ما فکرمونو در این گونه مطالب اندازیم؟ قضایا و مسائل به خودی خودش میگذره، نیازی به توضیح و اینها نیست. ما هوای خودمونو داشته باشیم، ما گلیم خودمونو داشته باشیم که در آب نرود و مواظب باشیم بر رفتار خودمون، بر فکر خودمون، این طرف و اون طرف افکار را به این سمت و اون سمت نبریم. از این فرصتی که به دست آمده فائده بگیریم و منتفع بشویم، هم برای این اوقات و هم برای بعد از این. و بدانیم که ذهن را به این طرف و اون طرف بردن جز خسارت چیزی به بار نخواهد آورد. یک روز صرف دادن دل شد به این و آن، روز دیگر همین قضا همین. امروز این میاد، فردا این میره، فردا اون میاد، فردا میره، این چی میشه، اون چی میشه، چی تموم. یه سال دو سال 10 سال گذشت، 20 سال گذشت، چی شد؟ این رفت این اومد، این نتیجه، این نتیجه وارد شدن در این گونه مطالب که هیچ نفعی جز اتلاف وقت و صرف عمر در مسائل غیر مفید برای انسان نخواهد داشت. خوشا به حال اون کسانی که اینها آمدن و از این گونه در این فضاها آمدن برای خودشون استفاده کردند، برای خودشون آمدن استفاده کردند و کاری به این و اون نداشتند و دنیا را به اهلش سپردند و ذهن و فکر خود را از این گونه مطالب به مطالب مهمتر که همون مطالب معرفت است به اونها متوجه کردند و از این تکلیف مکلیف ها خود را خارج کردند، از اینها خودشون رو آمدن و خارج کردن. این مجمل اون مسائلی است که میخواستم خدمت رو پقا عرض کنم و خلاصه این باقی مانده ماه شعبان و ماه رمضان را غنیمت بشماریم و مراقبه را در حد تام به نحوی که مشمول ان شاء الله فیوضات پروردگار برای اون اولیا و برای اون بزرگانی که وقتی که ماه رمضان می آمد انگار خدا همه چیز را به اونها داده، بهشت را به اونها داده و وقتی میخواست ماه رمضان خارج بشه و تمام بشه اینها ماتم میگرفتن که ای وای ماه رمضان، اونها متوجهن که چه خبره. انشاءالله خداوند از اون نعمتها و از اون برکات و کرامتها نصیب ما هم بفرماید. اللهم صل علی محمد.